بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام
من شغل نفسه بما لا يجب ضيع من امره ما يجب. فرمودن هر کسی که خودش رو مشغول کند به اون چی که واجب نیست، تکلیفش نیست، اون چیزی که تکلیفش هست رو ضایع میکنه. مشغولیت یکی از وسیله های شیطانه برای اینکه آدم به کارهاش نرسه، به این مشغول میشه، به اون مشغول میشه. وعد اللعیم تصویفان و تعلیل. تصویف یعنی صوفه افعلو، حالا این کار انجام بدیم انشاءالله این کار میکنیم، انشاءالله این کار میشه صوفه صوفه. تعلیل هم به معنای اینکه علت بیاره که نشد، این پیش اومد، اون پیش اومد، اینجوری شد، اینجوری شد، نشد. هر کسی که بخواد مشغول بشه این کارهای واجبش از دستش میره. خب بحث ما در قیاس منفصلتین بود، حد وسط هم جزء تام در هر دو مقدمه باشه. مرحوم خواجه فرمودن که اگر منفصلتین حقیقیتین باشه، این دو تا منفصله حقیقی ازش نتیجه میتونیم بگیریم، از این هر کدام و نقیض دیگری، این اصغر و نقیض تالی، نقیض اکبر، این اکبر و نقیض اصغر، منفصله حقیقی. قسم دوم این است که مؤلف از مانعت الجمع و مانعت الخلو باشه، یکیش مانعت الجمع باشه، یکیش مانعت الخلو باشه. اگر یکیش مانعت الجمع باشه، یکیش مانعت الخلو، آیا نتیجه میده یا نتیجه نمیده؟ مرحوم علامه از طریق برگردوندن مانعت الجمع و مانعت الخلو به متصله، قیاس منفصلتین رو برگردوندن به متصلتین و ازش نتیجه گرفتن. حالا ما چون مرحوم علامه دیگه وارد استنتاج مستقیم از منفصلات نشده، ما هم همین اندازه‌ای که مرحوم علامه بیان کرده طبق شرح ایشون مطلب رو بیان میکنیم، میریم جلو. حالا خودتون انشاءالله توفیق شد، خودتون توفیق شد بشینید و فکر بکنید که اگر دو تا منفصله داشته باشید، یکی مانعت الجمع باشه، یکی مانعت الخلو، چه نتیجه گرفته میشه. اینو میشه خودتون بشینید فکر بکنید باشه. ولی ما طبق مسیری که مرحوم علامه پیش برده که منفصلات را برگردونه به متصلات، بعد یه نتیجه متصله گرفته، بعد متصله ها را برگردونه به منفصله، از همون مسیر پیش بریم که دیگه وقت بیش از این گرفته نشه. انشاءالله خدای متعال توفیق بده بتونیم برسیم به بحث برهان. مرحوم علامه میفرمایند که اگر گفتیم دائما اما الف با او جیم دال و دائما اما هازا او مثلا قا قاف، یکیشون مانعت الجمعه، یکیشون هم مانعت الخلوه. خب ما میتونیم مانعت الجمع رو به یک متصله برگردونیم، مانعت الخلوه هم به متصله برگردونیم. وقتی میگیم اینها جمعشون ممکن نیست، یعنی اگر الف با باشه پس جیم دال نیست، امکانه الف با فلیس جیم دال به حق درست و
کشتر اما جیم دال او تاقف
حد وسط در جزء تام است دیگه. جیم دال حد وسطی است که جزء تام در هر دو مقدم است، تالیه و مقدم در این جهه. ان کان الف با فلیس جیم دال، این یک نتیجه. اینا با هم جمع نمیشن. ان کان جیم دال فلیس الف با، این دو تا مقدمه از مانعت الجمع اولی گرفتیم. از دومی هم باز میتونیم دو تا متصله بگیریم. اینا مانعت الخلوبن. مانعت الخلوبن یعنی اگر مقدم نباشد تالی حتما هست، اگر تالی نباشد حتما مقدم هست. پس ان کان لم یکن جیم دال، یعنی لیس جیم دال فا تا قاف
کانا دیگه
دوی کار این لم یکن جیم دال فا تا قاف. این لم یکن تا قاف فا جیم دال خود شد. مانعت الخلوب هم دو تا متصله از توش در میاد. خب حالا از این چهار تا متصله ای که داریم یه هیئت منتج میخواییم. الان هیئت منتجمون کدومه؟ ان کان الف با فلیس جیم دال، ان لم یکن جیم دال فتا قاف. الان اینجا ها لم یکن جیم دال حد وسط ماست دیگه. از این دو تا مقدمه اول میتونیم نتیجه بگیریم. خب اینجا هم امکان جیم دال فلیس الف با البم یکن تا قاف فجیم دال. اینجا الان شکل چهارمه دیگه. شکل چهارم هم در اینجا داریم. خب شکل چهارمه موجبتین کلیتین هستن دیگه. هر دو موجبه کلیه هستن. موجبتین کلیتین اگر باشه نتیجه چی میده در شکل چهارم؟ آره موجبه جزئی نتیجه میده. پس میتونیم ما یه موجبه جزئی از این بگیریم، یه موجبه کلیه میتونیم از اولی بگیریم. بله در کدام؟ در اینجا ها این لیس جیم دال دیگه. این لیس جیم دال فتاقف. خب این لیس جیم دال رو حذف میکنیم چه نتیجه گرفته میشه؟ ان کان
الف با فتا قاف یه نتیجه. از دوباره هم در شکل چهارم جیم دال رو حذف میکنیم، بگیم ان قد یکون ازا کان لیس الف با فلم یکن تا قاف.
این دو تا نتیجه گرفته میشه
از این متصلاته.
پس ما چهار تا متصله درست کردیم. این چهار تا متصلاته رو تو دو تا قیاس قرار دادیم، دو تا نتیجه گرفتیم. این دو تا نتیجه رو
حالا این دو تا نتیجه رو میتونیم تبدیلش کنیم به دو تا منفصله. هر منفصله که از اینها حاصل شد میشه نتیجه این قیاس. حالا اینجا ها امکان الف با فتا قاف یه قضیه متصل است دیگه. از که قضیه متصل دو تا منفصله میتونیم در بیاریم. یکی بین عین مقدم و نقیض تالی میگه
نمیشه که عین مقدم باشه نقیض تالی هم باشه، چون اجتماع نقیض در تالی پیش میاد. و یکی هم
بین چی؟ این که گفتیم بین مقدم و نقیض تالی یکی در به صورت مانعتاری جمع بگیم اما
الف با او لم یکن با قاف.
درست شد؟ اینو میتونیم بگیم.
حالا بین معدوزهاشون که بگیم اینا معنید جمع جمعشون امکان پذیر نیست، این هم رفتشون امکان پذیر نیست. این با لم یکن الف با
او تا قاف مانعت الخلو،
این هم مانعت الجمع.
اون یکی مانعت الجمع هم نمیشه الف با باشه، نقیض لازمش هم باشه،
با هم جمع نمیشه. همچنانه که نمیشه که لم یکن الف با نباشه تا قاف هم نباشه، این هم امکان پذیر نیست.
اگر لم یکن الف با نباشه یعنی چی باشه؟ یعنی الف با باشه. خب الف با اگر باشه
حتما تا قاف باید باشه، لذا نمیشه بگید لم یکن الف با نباشه تا قاف هم نباشه، چون تا قاف لازمه الف باه. اگه لازمه الف باه نمیشه نقیض ملزوم بره لازم هم بره، اگر نقیض ملزوم
بره ملزوم میاد، لازم اگر داره مستلزم این است که ملزوم باشه، لازم نباشه.
پس مرحومه
اول این دوتا منفصله را تبدیل به دوتا به چهار تا متصله می کنیم، از این چهار تا متصله
نتیجه می گیریم، بعد نتیجه ها را تبدیل می کنیم منفصله. این نتیجه های منفصله
که دست آوردیم نتیجه این هیئت قیاس است.
این دو سه جلسه هم این مطلب رو چندین بار عرض کردیم که این یه شکل دیگه می دست که مستقیماً
از این مانعت الجمع و مانعت الخلو بتونیم به یه نتیجه برسیم، از این شیوه هم میشه رسید. همین نتیجه که اینجا هم بگیریم رو میتونیم مستقیماً از اینجا ها بگیریم،
میتونیم نتیجه رو متصله نتیجه گرفت. حالا میشه روش فکر بکنیم ببینید چجوری میشه از یک مانعت الجمع و یک مانعت الخلو بتونیم یک قضیه متصله نتیجه بگیریم، از خودش یا برش کردنیم به یک متصله.
عرض کردیم چون مرحوم علامه از این راه برگردوندن منفصلات و متصلات پیش رفته، راه بسیار ساده هم هست، منفصلات و متصلات برگردوندن نتیجه گرفته، نتیجه
منفصلات برگردوندن گفته این نتیجه منفصلات هست، از این راه پیش رفته و ما هم بنابراین که انشاءالله توفیق بشه به بحثای جلوتر هم برسیم، همین راهی که مرحوم علامه
پیش رفته و متن هم بحث کرده همین راه رو مطرحش میکنیم. بقیهش رو اگر بنا داشتید خب خودتون میتونید از طریق فکر کردن روی این مسئله به نتیجه برسید. من دیگه وارد اشارهش هم نمیشم چون میترسم اگر وارد اشاره مطلب بشیم آره مشانلهش هم بیاد بعد
خیلی وقت گرفته بشه.
قال والمؤلفه من الصنفين، اونی که مؤلف از دو تا صنف باشه تنتجو من عین جزء مانعت الجمع و نقیض جزء مانعت الخلو،
عین جزء مانعت الجمع
مانعت الجمع حد وسط جیم دال الف با. خب ما این نتیجه میخوایم که
الف با توش باشه،
الف با
این با الف با
و نقیض جزء مانعت الخلو، این توقف مال مانعت الخلو دیگه، لم یکن توقف درست
مانعت جمع،
مانعت جمع شد
و من نقیز زربه
که به عین هادا این لم یکن الف با او تا قاف درست شد نقیزه و من نقیز ذالک یعنی نقیز
نقیز عنوانات جمع الف با به قیم امانات الخلوب به که تا قاف باشه امانات الخلوب
به دست میان
امانات الخلوب به دست میان
مانعت خلو کلیتن فل کل انکانتا کلیتن و الاف جزئیه. میگه این حالا نتیجه رو به نحو موجبه کلیه بگیرین یا موجبه جزئیه بگیرین، ایشون میگه تو همشون، یعنی تو هر این دو مورد که گفتیم، چه مانعت
جا و باشه چه مانعت خلو دوم باشه چه بلعت باشه، در همشون در همه مواره اگر مقدمتن کلیتن هستن نتیجه کلی گرفته میشه، اگر نه مقدمتن یکیش جزئی باشه نتیجه هم جزئی میشه، نتیجه تابع خاص مقدمتن هست.
پس یه مانعت الجمع گرفته میشه و یک مانعت الخلوف کلیتن نتیجه کلیه.
این فعل کل رو میگذارید بین خطین، کلیتن امکانتا کلیتن اگر هر دو مقدمه کلیه باشه به
لاف جزئی، اگر هر دو مقدمه کلیه نباشه نتیجه جزئیه میده. خب فعل کل، فعل کل یعنی تو همه موارد، تو همه موارد
یعنی چه تو مانعت جمع، مانعت الجمع چه تو مانعت الخلوف، مانعت الجمع اول باشه یا مانعت الخلوف اول باشه، هر کدوم چیزی مفاد باشه اگر مقدمتین کلیتین باشه نتیجه کلی میشه. اقول الاقسام الخمسه الباقیه و هی المؤلفه من مانعت الجمع والحقیقیه والمؤلفه من مانعت الخلوف والحقیقیه والمؤلفه من مانعت الجمع مانعت الخلوف
والمؤلف والمؤلفه من مانعتی الجمع. و مرحوم خواجه میگفت
مانعتی الجمع منتج نیست، ولی ایشون چون برشون گردون و متصلتین فرمودن منتج هست، لذا اینجا هم ذکرش کرده. والمؤلفه من مانعتی الخلوف
تنتجو
از ثلاثت الاول اون ستای اولی منها از این پنجتا نتیجتن واحده، یه نتیجه واحده میده.
مانعت الجمع و حقیقیه،
مانعت الخلوب و حقیقیه، مانعت الجمع و مانعت الخلوب هر سه یه نتیجه واحده میدن. هیه منفصلتان، این نتیجه واحده چیه؟ دوتو منفصل است. احداهما مانعت الجمع من عین
جزء مانعت الجمع و نقیض جزء الاخرى و الثانیه
مانعت الخلوب من نقیض جزء مانعت الجمع و عین جزء الاخرى،
همینی که در بالا مرحوم خواجه هم فرمودند و عرض کرده. فانه اذا صدق دائما اما الف و او جیم دال مانعت الجمع و دائما
اما جیم دال او هذا مانعت الخلوب ينتج دائما اما الف و او ليس هذا مانعت الجمع مانعت الجمع یعنی به نحو مانعت الجمع و دائما اما ليس الف و او هذا مانعت الخلوب. این بر هر دو مثال تطبیق میشه دیگه، این اما الف با او نیست هازا، اما الف با او نمی کن تا جا تا قاف مانعت الجمع، دائما اما نمی کن الف با او تا قاف مانعت الخلوم. این مثالی که اینجا گفته چرا اینجوری؟
اینجوری نتیجه گرفته میشه؟ میگه لأن مانعت الجمع تستلزم کل ما کان الف با لم یکن جیم دال و مانعت الخلوف تستلزم کل ما لم یکن جیم دال فهازا. خب شکل اول درست کرد، لم یکن
الف کل ما کان الف با لم یکن جیم دال کل ما لم یکن جیم دال فهازا، شکل اول درست کرد دیگه. و هما ینتجان کل ما کان الف با فهازا. خب این نتیجه رو که گرفت یک موجبه کلیه متصله، از موجبه کلیه متصله دو تا قضیه منفصله در میاد، و هوا یستلزم منفصلتن، این دو تا منفصله از توش در میاد. این یک مسیر خیلی راحت و ساده است. خب حالا اگر یکیشون حقیقیه بود، یکیشون مانعت الجمع بود، یکیشون حقیقیه بود، یکیشون مانعت الخلوب بود، مرحوم علامه میفرماید همین نتیجه رو میده. چرا؟ میگه برای اینکه مانعت قضیه حقیقیه، یه مانعت الجمع توشه، یه مانعت الخلوب توشه. خب هر موقع حقیقیه و مانعت الجمع بود، از مانعت الخلوب و قضیه حقیقی استفاده میکنیم.
هر وقت حقیقیه و مانعت الخلوب بود، از مانعت الجمعش استفاده میکنیم، نتیجه میگیریم و اون نتیجهی که میخوایم به دست میاد. و کذا اذا کانت احداهما حقیقیه و الاخرى
مانعت الجمع او مانعت الخلوب. چرا اگر یکیش حقیقیه باشه بازم همین نتیجه رو میده؟ میگه لاستلزام صدق الحقیقیت احداهما، برای اینکه حقیقیه مستلزم مانعت الجمع هست، مستلزم مانعت الخلوب هم هست. و وقتی حقیقیه و مانعت الخلوب باشه، حقیقیه و مانعت الجمعش رو در نظر میگیریم، نتیجه میگیریم ازش. البته عرض کردم اگر مستقیما از خود تعاملشون بخوایم پیش بریم، ممکنه نتایج دیگه هم به دست بیاد از تعامل حقیقی. این هم از مؤلف من الصنفین. حالا مؤلف از مانعت الخلوب، دو تا قضیه مانعت الخلوب داریم، اینا هر دو مانعت الخلوب داریم. مانعت الخلوب معنیش این است که اگر الف بان نباشه جیم دال هست. کلما اگر جیم دال نباشه چی؟ هم الف با هست دیگه. کلما لم یکن جیم دال فالف با، چون هر کلمه‌ای که نباشه دیگری باید باشه دیگه. از این یکی هم باز میگیم کلما لم یکن جیم دال فتا قاف، این هم مانعت الخلوب دیگه. خب این همین چی شد؟ شد شکل سوم. شکل سوم چه نتیجه میده؟ ها؟ نتیجه جزئی میده. میشه قبیتون ازا کانه الف با فتا هف، یه نتیجه میده. قبیتون ازا کانه الف با فتا هف، یه نتیجه میده. حالا اینا اگر رو هم تبدیلش کنیم به دو تا منفصله، وقتی این تبدیلش کنیم به دو تا منفصله، باز میشه قبیتون اما الف با او لم یکن تا قف. قد یکن اما لم یکن الف با او تا قف، این همون دوتا منفصله ای که از متصله ای گرفته میشه دیگه. فقط این چون جزئی هست، منفصله های هم ترش گرفتیم چیه؟ جزئی گرفتیم، این دوتا گرفتیم. قد یکون ما الف با او لم یکون تا قاف، قد یکون ما لم یکون الف با او تا قاف. ما اگر یه وقت این تا قاف لازم مساویه این باشه، اینا هم مانعت الجمع هم مانعت الخلوب هست، هم مانعت الجمع هم مانعت الخلوب هست. اما اگر نه، این لازم لازم هم باشه، این یکی مانعت الجمع یکی مانعت الخلوب هست، میگه یکی شد که مانعت الجمع بگیم مانعت الخلوب نیست، میگه مانعت الخلوب بگیم مانعت الجمع نیست. بحث گذشت دیگه، در اون جایی که لازم مساوی باشه، بین مجزوم و نقیض لازم نمیشه جمع کرد، نمیشه رفع کرد. بین نقیض مجزوم و عین تادی قید لازم هم باز نمیشه کم کرد، نمیشه رفت کرد، هیچ من وزن نمیشه انجام بده. اگر لازم
لازم مساوی باشه،
من هم مرمون هم فهمت خب شاید یه وقتی لازم لازم مساوی باشه، چون لازم لازم مساوی باشه بگیم که به صورت مانعت جمعه شاید مانعت خلوبش هم درست باشه، این بگرم مانعت خلوبه شاید مانعت جمعش هم درست باشه، اما در هر صورت ما از این رو به حساب مانعت جمع میگیم و مانعت خلوب میگیریم، همون چیزی که طبق قاعده یقینی منطقی میتونیم ازش نتیجه بگیریم. بازه بگیریم حالا اینجا ها دقت بکنید، دو تا موجبه کلیه داشتیم. مرحوم خواجه میگه اگر دو تا موجبه کلیه مانعت خلوب داشته باشید نتیجه جزئیه میشه، چون از طریق ارجاع به شکل سوم نتیجه گرفتیم و شکل سوم هم نتیجه جزئیه فقط میده. پس چون از طریق ارجاع به شکل سوم نتیجه گرفتیم و شکل سوم فقط نتیجه سوم میده، نتیجه جزئیه میده، پس اگر موجبتین کلیتین باشه نتیجه موجبه جزئیه میده. حالا اگر یکیش موجبه جزئیه یکیش موجبه کلیه باشه چطور؟ اونم موجبه جزئیه نتیجه میده دیگه. لذا مرحوم خواجه ببینید این توضیح آخر رو که گفتیم برای این قیدیه که مرحوم خواجه توی عبارتش نورده، می فرماید والمعلفت من کلیتین مانعتی الخلوف تنتج جزئیتن مانعت خلوفن او مانعت جمعن. خب اینجاها ممکنه یک کسی اشکال به نظرش برسه، چرا گفتید مؤلفت من کلیتین؟ شرطش نیست که حتما هر دو کلیه باشن، که شما گفتید هر دو جزئیه نباشد، حالا یکی کلی باشه یکی جزئی باشه. شما برگردون به شکل سوم، خب به شکل سوم که بخواید برگردون در شکل سوم که لازم نیست هر دو کلیه باشن، میتونه یکیش هم چی باشه؟ جزئیه باشه، اشکال نداره که یکیش جزئی باشه. مرحوم خواجه قید کلیتین رو آورد تا بگه تنتج جزئیتن، نتیجه جزئیه میده. خب حالا اگر یکی کلی یکی جزئی باشه چطور؟ بازم نتیجه جزئیه میده. من نقیض احد الباقیین و عین الاخر، از نقیض یکی از اون دوتا باقی مونده و عین دیگری که اینجاها گفتیم دیگه. اقول هذا هو القسم الخامس من اقسام المعلف من المنفصلات و هو المتعلف من مانعتی الخلوب کلیتین. اینجا ببینید حالا من نمیدونم ها، ولی ظاهر عبارت های مرحوم علامه این است که انگاری ایشون متفتن به این نکته نشده، چون توی شرحش فرموده مانعتی الخلوب کلیتین، همش بحث رو برده تو کلیتین که همه کلیتین شرطه، حتما باید مانعت الخلوف ها هر دو باید کلیتین باشن، شون مدام بحث رو برده رو کلیتین، در صورتی که کلیتینی که مرحوم خواجه آوردن به عنوان شرط نیاوردن، اشاره بود به این که اگر کلیتین باشد نتیجه جزئیه میده، حالا اگر یکی کلی یکی جزئی باشد بازم نتیجه جزئی میده، چون ما این کلیتین رو میخوایم به شکل سوم برگردونیم به شکل سوم نتیجه جزئی میده. من مانعتی الخلوف کلیتین، میگه وینتج منفصلتین جزئیتین احداهما مانعت الخلوف من نقیض احد الجزئین و عین الاخر و ثانیت مانعت الجمع من ذالک ایضا، دومیش هم یه مانعت الجمع از همون گرفته میشه، یعنی از نقیض یکی از دو جز و عین آخر.
الف با لم یکن تا قاف عین یکیشون و نقیض دیگری مانعت الجمع، ملزوم با نقیض لازم، اینه با هم قابل جمع نیستن. نقیض ملزوم با قید لازم قابل رفع نیستن، که بخواد نبود ملزوم نباشد ملزوم هست، لازم هم نباشن، مستلزم است که مرزوم باشه، لازمش نباشه.
خب
مثال هو الى صدق دائما اما الف با او جیم دال و دائما اما جیم دال او هازا مانعتا الخلوف یونتجو قد یکون اما لیس الف با او هازا لیس الف با او هازا مانعت الخلوف چون نقیز مقدم نقیز ملزوم و عین تالی مانعت الخلوف است دیگه. فرموده او مانعت الجمع، شاید هم مانعت الجمع درست باشه ولی مانعت الخلوف حتما درسته، مانعت الخلوف حتما درسته. و قد یکون اما الف با او لیس هازا کذالک، بازم به همون کیفیت فقط با اون کیفیت ولی بالعکس، یعنی مانعت الجمع شاید هم مانعت الخلوف درست باشه.
مانعت الجمع از چی؟
نقیز لازم
و عین ملزوم، اینا قابل جمع نیستن دیگه. که چی؟ آره دیگه. اون نکته خاصش رو گفتیم دیگه. درسته دیگه. و همین نکتهش رو گفتیم دیگه. نکتهش به خاطر این است که گفته من کلیتین تنتج جزئیتن، میخواسته بگه اگر کلیتین باشن نتیجه جزئیه میده. در واقع میخواسته اشاره بکنه به این که چون به شکل ثالث برمیگرده و شکل ثالث نتیجه جزئیه میده، پس اگر کلیتین باشن نتیجه جزئیه میده و الا شرطش این نیست که کلیتین باشن. چون شما اگر فرض کنید اگر در شکل سوم باید کلیت اهدل مقدمتین باشه دیگه، درسته؟ در شکل سوم ایجاب صغرا کلیت اهدل مقدمتین، این شرط شکل سومه، ایجاب صغرا کلیت اهدل مقدمتین. حالا اگر اون صغرا دائما اما الف با او جیم دال قد یکون بود، و اگر قد یکون بود این قد یکون رو میتونستیم اونجایی که میگه کلما لم یکن جیم دال فالف با میگفتیم قد یکون ان لم یکن جیم دال فالف با، میشد موجبه جزئیه. قد یکون اگر مقدم نباشه تالی نیست، اینجوری خب میشد یک موجبه جزئیه. موجبه جزئیه صغرا موجبه کلیه کبرا در شکل سوم منتج نیست؟ موجبه جزئی صغرا موجبه کلیه کبرا در شکل سوم شرایط رو داره دیگه، ایجاب صغرا داره، کلیت اهدل مقدمتین هم داره. میخوام بگم اگر یکی از مقدمتین جزئیه بود بازم وقتی به شکل سوم برمیگردونه نتیجه میداد. ایشون که مرحوم خواجه فرموده اول مؤلفه من کلیتین مانعت الجمع تنتج جزئیتن، این کلیتین رو آورد برای اینکه بگه نتیجهش جزئیه است. لذا من شفا رو مراجعه کردم، این نداشت که حتما باید کلیتین باشه. اساس رو مراجعه کردم، این نداشت که حتما باید کلیتین باشه. هیچ کدوم از این کتاب‌های منطقی مفصل تر هیچ کدومشون نداشت که حتما باید کلیتین باشه. فقط چون از طریق برگردوندن به شکل سوم نتیجه گرفته و شکل سوم جزئیه نتیجه نمیده، گفته اگر کلیتین باشد نتیجه جزئیه است. خب کذالک لانه یستغ فلان و یستلزم المنفصلات المذکوره، این منفصله هایی که گفتیم از این به دست میاد. خب اگر از این بخواد به دست بیاد در قد یکون اما لیس الف با او هازا فقط مانعت الخلوف درسته، در قد یکون اما الف با او لیس هازا فقط مانعت فقط مانعت الجمع درسته. مانعت الخلوف در دومی شاید درست باشه، در اولی مانعت الجمع شاید درست باشه. و اما القسم السادس، و هو المعلف من مانعتای الجمع. فقد ذکر المصنف اولا انه عقیم. مرحوم مصنف در همون اول کار که در شرایط داشت صحبت میکرد گفت عقیم است.
خب
اما متأخرون چطور؟ ول متأخرون استنتجوا منه متصلتا موجبتا من نقیض الطرفین. یه متصله موجبه از نقیض هر دو طرف گرفتن. لانه اذا صدق دائما اما الف و جیم دال و دائما اما جیم دال او هازا مانعتا الجمع صدقه. قد یکون اذا لم یکن الف و لم یکن هازا. این درسته دیگه. این نتیجهش، نتیجهش درسته. چرا؟ لأنه یصدق کلما کان جیم دال لم یکن الف و کلما کان جیم دال لم یکن هازا. این شکل چندمه؟ شکل سوم. و هما ینتجان المطلوب من الثالث. از شکل سوم نتیجه مطلوب رو میدن. نتیجه مطلوب قد یکن اذا لم یکن الف با لم یکن هازا. این مطلوب ماست. پس نتیجهش هم میشه یک نتیجه جزئیه چون از طریق شکل سوم پیش رفته. خب حالا که یک موجبه جزئیه متصله نتیجه گرفتیم میتونیم همین رو تبدیلش کنیم به منفصله. و ذالکه یستلزم صدق منفصله مانعت الخلو من عین احد الطرفین و نقیض الاخر و مانعت الجمع عکسه. میتونیم یه مانعت الخلو از توش در بیاریم، مانعت الجمع از توش در بیاریم، از متصله میتونیم در بیاریم. ها احسن همینطوره. آره عرض کردم اصلا همین که مرحوم خواجه شرایط ذکر کرده گفته باید اینجوری باشن، بعدش هم هیچ جا و متصلته بر نگردون. تو اساس هم نگاه بکن متصلته بر نگردون. چون مستقیمن میخواسته بگه اگر شما دو تا منفصله داشتید، یکی مانعت هر دو مانعت الجمع باشن، ما نمیتونیم بفهمیم که اون اصغر و اکبر با هم تعاند دارن یا ندارن. ما نمیتونیم بفهمیم. خب کی نمیتونیم بفهمیم؟ موقعی که مستقیمن بخوایم ازش نتیجه بگیریم. ولی اگر بخوایم برگردون متصلته، خب هر جا نتیجه میده میتونیم بفهمیم که چه ارتباطی با هم دیگه دارن. یا ایشون فرموده که اگر یکی مانعت الخلو باشه یکی مانعت الجمع، از همین تعاندی که بین این دو تا هست ما میتونیم یه نتیجه بگیریم. خب اینا همش نشون میده که ایشون اصلا از طریق ارجاع به متصلتین پیش نرفته. مرحوم علامه همه بحثا رو از طریق ارجاع به متصلتین پاسخ دادن و شرح کردن. خب این خلاف اون چیزی است که خود مرحوم خواجه میخواستن. به حمد الله تمام شد. قسم اول از حد وسط، یعنی اون قسمی که حد وسط جزء تامه در هر دو مقدمه باشه، به حمد الله تمام شد. قسم دوم اونی است که حد وسط جزء ناقص در هر دو مقدمه باشه. این قسم که جزء ناقص در هر دو مقدمه باشه، باز اصل اون رابطه منطقیش بسیار رابطه منطقی ساده ایه، بسیار رابطه منطقی ساده ایه. فقط حالت های حد وسط متعدد بوده، مثال ها متکثر شده، پنج صورت پیدا کرده، پنج حالت پیدا کرده. و الا کل اون قاعده منطقیش واحده. ببینید اگر ما این قضیه رو داشته باشیم، دائما اما الف با او جیم دال، دائما اما مثلا هازا او قاف تا، دقت بکنید به این مثال. الان اینجا ها هیچ حد وسط دیگه نداریم، درسته؟ ها؟ نه نه، به جای تا خود تا رو بذارید. این حد وسط داره یا نداره؟ نداره.
اگر ما دو تا منفصله اینجوری داشته باشیم، اگر این دو تا منفصله رو داشته باشیم، ما میتونیم از این دو تا یه منفصله ای ادعا بکنیم چهار جزئی. بگیم اگر این دو تا منفصله صادق باشند، این قضیه صادق است دائما، اما الف با و هازا، یا الف با و هازا با همدیگه جمع هست، او الف با و قافتا، یا الف با و قافتا با هم جمع هست، او جیم دال و هازا، یا جیم دال و هازا با همدیگه هستن، او جیم دال و چی؟ و قافتا، این رو با هم دیگه هستن. بالاخره نمیشه که اینا با هم دیگه تعارض داشته باشن، بعد وقتی با هم تعارض داشته باشن هیچ کدومشون با هم دیگه نباشه. خب اگر با هم تعارض دارن، بالاخره در اولی یا الف با هستش یا چی؟ یا جیم دال هستش، در دومی یا هازا هستش یا قافتا هستش. خب در اولی وقتی که الف با هستش، در دومی یا هازا هستش یا قافتا هستش. اگر هازا هستش، خب الف با و هازا با هم دیگه جمعن. اگر قافتا هستش، خب الف با و قافتا با هم دیگه جمعن. دوباره در دومی به همین کیفیت. لذا اگر دو تا قضیه داشته باشیم چی؟ یه منفصله این چارتایی میتونیم ادعا بکنیم، بگیم بالاخره دو تاشون با هم دیگه جمعن دیگه. اگر یا این هست یا این، در دومی هم میگید یا این هست یا این، پس بالاخره در اولی یا مقدم هست، در دومی هم یا مقدم هست یا تالی. اگر در اولی مقدم باشه، در دومی مقدم باشه، این دو تا مقدم ها با هم دیگه هستن. پس الف با هست و با ها زام هستش، با هم دیگه هستش. لیکن این کل این الان یه رابطه منطقیه، رابطه منطقیه، یعنی ما از دو تا منفصله میتونیم همچه ادعایی بکنیم، هیچ حد وسطی هم نداره. حالا فرض ما در اون جاییست که یه حد وسط داره، حد وسط ما مثلا جیم دال به جای قاف بذاریم دال، دال تا باشه، و اگر به جای قاف دال بود، دال تا اگه باشه، همین حرف رو میزدیم، فقط اینجا هر جایی که قاف باشه دال میزدیم دال، قاف تا چی میذاریم؟ دال میذاریم. خب وقتی دال گذاشتیم، این حالت آخرش او جیم دال و دال تا میشه شکل اول. اگر جیم دال داشتیم و دال تا داشته باشیم چی درست میشه؟ این شکل اول درست میشه. اینجا که شکل اول درست میشه، به جای اینکه این دوتا رو بنویسیم، انتاج این رو بنویسیم، حد وسط رو حذف میکنیم که دال باشه، میگیم او جیم تا. خب پس از این دو تا منفصله چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم چهار تا چیز، چهار جزء، یه منفصله چهار جزئی که یه جزش انتاج اون دو تاست. در واقع این چهار تا رو کنار هم دیگه آوردین، خب یکیشون وقتی که انتاج باشن خب نتیجه میده دیگه. این کل حالت هاییست که حد وسط جزء ناقص باشه. ببینید حد وسط در هر دو جزء ناقصه، جزئی از تالیه، اینجا هم جزئی از تالیه، هر جایی که باشه همین اتفاق میفته، این میشه کل حرف. پس در جایی که حد وسط جزء ناقص باشه از منفصلتین، یه منفصله نتیجه میگیریم با چهار جزء، هر جزءش که انتاج حاصل شد، به جای اینکه اون دوتا رو بنویسیم، دوتا مقدمه رو بنویسیم، انتاج اون دوتا رو بنویسیم، میشه نتیجه. خب این کل رابطه منطقیش. ها؟ نمیتونیم همچه ادعای بکنیم، شاید این انتاجه نباشدش، اصلا حالتهای دیگه باشدش. ما فقط میتونیم بگیم که یا این انتاجه هستش اگه اون دوتا با هم دیگه باشن، یا حالتهای دیگه هست. بله دیگه، بخاطر غیر از این که نمیتونیم ادعا بکنیم.
ما که نمیتونیم بگیم حتما این دو تا مقدمه ای که منتج هستن اون دو مقدمه حاصل از که از کجا میدونیم اون دو تا مقدمه حاصلن؟ میتونیم بگیم که یا این دو تایی که منتج هستن حاصلن البته نتیجه اون وقت میدن، یا این حالت های دیگه هستن که منتج نیستن چون حد وسط ندارن. ممکن هستن یه حالت ما داشته باشیم که تو همهشون حد وسط تکرار شده باشه. فرض کنید اگه ما یک منفصلتین داشته باشیم اینجوری باشه دائما اما الف با او جیم دال دائما اما با تا او دال قاف اینجوری باشه. و اگه اینجوری باشه باز چهار تا نتیجه میگیریم دیگه. میگیم دائما اما الف با و با تا اینه نتیجه شو میگیریم حد درست هست میشه میگه الف تا اما الف با و دال قاف و بقیهش برسم دیگه او جیم دال و با تا نتیجه نمیگیریم او جیم دال و دال قاف نتیجه میده درست شد؟ اینجور نتیجه میده. حالا اگر یه جایی داشتیم که تو همهشون حد وسط تکرار شده بود، تو همهشون حد وسط تکرار شده بود، یعنی چطوری بود؟ اینجور بود الف با او جیم با اینجور با تا او با قاف این شکلی بود. اگه این شکلی بود بعد دیگه باز یه منفصله داشتیم با چهار جز که اون چهار جز چی بودن؟ چهار تا انتاج بودن، چهار تا نتیجه بودن. پس این بستگی دارد به اینکه اون حد وسط ما که جز ناقصه به چه شکل اومده باشه، یه بار اومده باشه، دو بار اومده باشه.
فرق نمی کنه که این دو منفصله ما حدیده باشن جمع باشن
هر جوری باشن تو نتیجه همون جور نتیجه میگیریم دیگه، یعنی تابعه همون نتیجه که میتونیم ادعا بکنیم هر جور که میتونیم نتیجه بکنیم. این هم فرمایش مرحوم خواجه در این بحث. حالا به اعتبار اینکه حد وسط از وقت بره حالا زیاد آره این دفعه زیاد خب در این مثالاشو بنویسم راحت بهتره. تا مرحوم خواجه میفرماید که به اعتبار حد وسطش چقدر دیگه ما داریم اعلام ماشاءالله خیلی پس ایشون میفرماید که حالتهای حد وسط غیر تام الان دو تا مثال زدیم دیگه این دو تا گفتیم حد وسط تکرار شده تکرار نشده تو هر تو مقدمه اینا. میفرماید که این که حالت حد وسط چجوری باشه این به پنج صورت میتونه متصور باشه. اینا فقط مثالهای کیفیت حد وسط هستن، حالا واردش نشیم دیگه اگه ممکنه یه وقت زیاد بگیره وقت به تطبیقش نرسه. السلام علیکم و رحمت الله.